امریکایی ها، اسرائیلی ها سلاح آوردن، پول آوردن تو منطقه و با پول شاه و سلاحی که از شاه می گرفتن شروع کردن به مسلح کردن کردهای عراق برای مبارزه با حکومت مرکزی بغداد. خاصیت این چی بود؟ خاصیت این بود که شروع کردن این مبارزه رو و جنگ رو، مناطق زیادی رو از دست دولت مرکزی در آوردن، رسوندن در آستانه یک شکست کامل عراق رو، دولت عراق رو. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا از این فرصت آستانه فروپاشی قرار گرفتن حزب بعث در عراق، شاخه طرفدار آمریکا استفاده کرد، گفت من این مسئله رو حل میکنم، که آمدن یک امتیازاتی رو به امریکا دادن، به ایران امریکایی زمان شاه دادن در بحث اروند و کوههای میمک و اینها، در ازایش اونا دستشون از پشت تجزیه کردستان عراق بردارن. فلزانی دستشون برداشتن، مولا مصطفی رو دولت شاه اومد زمینگیر کرد، گفت اصلاحات روز زمین دیگه، انقلاب بسه. اینم خودش یه عبرتیه، گفت انقلاب بسه، شورش بسه، خودمختاری بسه. اصلاحاتشون ازشون گرفت، امکاناتشون ازشون گرفت، آوردن در عظیمیه کرج، یه شهرکی الان هم هست اونجا، نشوندن. یعنی کل کردهای بارزانی و حزب دموکرات کردستان عراق رو زمین نشوندن و خلع سلاح کردن. تو این فشار تو عراق، دولت عراق، جناح سازشکار با آمریکا فرصت پیدا کرد که آقا کارمون تمامه، بذارید من برم مذاکره کنم، مثلا حل کنم. شد معاهده الجزایر که در ازایش ایران دستش از پشت کردستان عراق برداشت و اینا رو خلع سلاح کرد. اونا هم اومدن یه امتیازاتی به ایران دادن و مهمترین اتفاقی که این وسط افتاد اینه که جناح آمریکایی در رأس حزب بعث عراق حاکم شد، جناح روسی و انگلیسی کنار رفتن، جناح آمریکایی شد حاکم. فرضا آمریکایی بودن صدام مال قبل از جنگ ماست، که امام میفرمان صدام آمریکایی یه تحلیل عمیق و دقیقیه. ولی در خود جنگ سند ما همون مقاله‌ای که در نشریه نومون چاپ شد در آذر ماه سال 59 به نقل از طارق عزیز ملاقات رو افشا کرد و اینکه این ملاقات منشأ جنگ بوده و صدام به این ترتیب به امریکایی‌ها تهدید کرد که اگر منو حمایت نکنید، دست از حمایت من بردارید، من شما رو افشا میکنم. این نوع چراغ قرمزی بود، چراغ زردی بود که صدام به امریکایی‌ها نشون داد و اونا رو وادار کرد. بعدم اتفاقات فراوانی در جنگ میفته که در تمام اینها امریکا دخیل، من تو اون 200 پرده آوردم، از همکاری‌های اطلاعاتی، از همکاری‌های آواکس، از اتاق جنگ مشترکی که امریکایی‌ها با صدام داشتن در داخل بغداد، اینا همه سندهاش هست. خود من چون تو جنگ‌های نامنظم بودن و در عراق می‌رفتم در زمان جنگ با نیروهای چریکی، با اونجا عملیات انجام میدادیم و کارم این بود، غذا که نمیتونستیم برای مدت طولانی از ایران ببریم، درست یه مقداری رو مثلا با بار قاطر و فلان اینها، برنج گن به اصطلاح آرد روغن اینا میبرد، ولی خیلی کم. بیشترین غذای ما و حتی سلاح ما از داخل آمریکا، از داخل عراق تأمین میشد. ما به اصطلاح همونجا میفرستادیم بچه‌ها رو داخل شهر نفوذ میکردن، مثلا آرد و روغن اینا میخریدن. تمام غذای عراق در دوره جنگ امریکایی بود، یعنی گندم، برنج، روغن، فلان، تخم مرغ، هر چی ما می‌خریدیم برای غذای خودمون در داخل شهر عراق، برای عملیات جدی که خودمون بچه پایگامون رو مثلا تغذیه کنیم، همه امریکایی بود. همه اینا ستون‌های بلندی از کامیون‌ها غذا می‌آوردن. یعنی اینا به صورت برنامه حساب شده بود که امریکایی نقش رو عهده گرفته بود. بعد نقش آواکس‌ها، نقش ماهواره‌ها، عکس‌های ماهواره‌ای، اتاق جنگ مشترک و در نهایت کارهای عجیب غریبی امریکا کرده توی جنگ. یعنی یه کارهای خیلی عجیب غریب، مثلا اومدن با اسرائیل صحبت کردن، سلاح‌های روسی رو که غنیمت گرفته بود ارتش اسرائیل از کشور عربی، کشور عربی سلاحشون روسی بود، اسرائیل سلاحش غربی بود، اسرائیل که در جنگ با اعراب غنیمت‌های زیادی تانک و توپ و اینا گرفته بود از کشور عربی، اینا روسی بود، به دردش نمی‌خورد، تو انبارا نگه داشته بود. ولی ارتش عراق چون اسلحه‌های زمینیش روسی بود، تمام اینا رو از اسرائیل امریکایی‌ها گرفتن دادن به عراق، یا قطعاتی زیادی رو از کشور مصر اینا واسطه شدن اینا داده بشه به عراق، مثلا یا کارهای عجیب غریب دیگه ای کردن توی طول جنگ برای که امکانات ارتش بعثی فراهم بشه. امریکایی ها یک مثلا از لیست تروریستی دولت عراق تا اون موقع تو لیست تروریستا بود به خاطر حمایتش از جنبش فلسطین خارجش کردن بدون هیچ دلیلی، هیچ کاری هم نکرد، یعنی هیچ گونه اعلام براءتی هم رژیم بعثی از مسئله فلسطین نکرد ولی از لیست خارجش کردن، معامله باشو آزاد کردن، قطعات زیادی از خود آمریکا دادن، بهش بالگرد دادن، امکانات آمریکایی دادن، بعدم در نهایت امریکایی‌ها وارد جنگ شدن دیگه. از این کار چه مهم دارد؟ تنها کشوری که در حمایت از صدام، ما از 20 تا 33 تا چقدر کشور اسیر داریم که خود طرف داوطلب شده اومده مثلا یه ارتش سودانی داخل ارتش بعث عراق، اینا نفرات کمی هستن، منتها تنها کشوری که رسما ارتشش در حمایت از صدام با ایران وارد جنگ شد ارتش آمریکا بود که ناواشو آورد، هواپیماشو آورد و ما وارد جنگ شد.
سپاس فراوان از لطف شما، بحثای خیلی خوبی مطرح شد. خب شنوندگان عزیز، همچنان برنامه جنگ تا جنگ رو میشنوید و ما داریم با سردار محمد رضا نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مورد توطئه‌های 40 سال اخیر صحبت میکنیم. آقای سردار نقدی، ما در دهه 70 یک مورد و در دهه 80 هم یک مورد داریم از نمونه‌های چیزی که در ادبیات علوم سیاسی بهش انقلاب‌های رنگی یا انقلاب مخملی میگن یا بحث سابورژن، براندازی از درون. در دهه 70 حالا با یه مقیاس خیلی کوچکتر، ماجرای موسوم به کوی دانشگاه تهران که شاید یه تلاش خیلی ابتدایی بود از جنس انقلاب‌های مخملی و ایجاد ناآرامی‌ها و جنگ‌های داخلی، و با یه مقیاس خیلی بزرگتر و تمام عیارتر در سال 88 در دهه 80 شاهدش بودیم که فارغ از هر گونه جهتگیری سیاسی، اگر واقعا یک نگاه کارشناسانه داشته باشیم، اینکه واقعا این جزء مصادیق انقلاب‌های رنگی بود کاملا قابل اثباته. اعترافاتی که امثال رامین جهانبگلو داشتن، خانم هاله اسفندیاری، آقای مازیار بهاری و افراد مختلف، ارتباطاتی که بنیاد سروس برقرار کرده بود، ترجمه کتاب‌های جین شارپ، اینا واقعا نشون میداد که در هم در دهه 70 و در هم در دهه 80 ایالات متحده به صورت غیر مستقیم و از قبل این نوع NGO ها تلاش کرد که نمونه‌هایی از انقلاب‌های رنگی رو در ایران طراحی و اجرا بکنه، انقلاب‌هایی که همه در اطراف شوروی سابق یعنی روسیه فعلی بسیار موفق بودن، انقلاب گرجستان، انقلاب اوکراین، انقلاب قرقیزستان، انقلاب مولداوی و موارد دیگه. اولا نظر خودتون در مورد این دوتا توطئه در دهه 70 و 80 چی هست، با توجه که میدونم به صورت میدانی حضور داشتید و در سپاه پاسداران فعالیت داشتید، و بعدش هم که عامل ناموفق بودن این توطئه ها علارغم این که خیلی موارد موفقی بودن در سراسر جهان رو چی میدونید؟
خب اینم یه مقدمه داره. ببینید بعد از جنگ تهاجم فرهنگی شروع شد، یعنی تهاجم فرهنگی شروع شد و از اول انقلاب، اصلا از قبل از انقلاب علیه دیانت مردم ما تهاجم فرهنگی قبل شکل گرفته بود، اول انقلاب شدت گرفت. بعد از اینکه این روند تطور در توطئه ها رو که شما سوال کردید، من میخوام برگردم به این چی شد یه از جنگ اینا رفتن بیرون از فکر جنگ. این قابلیت و استعدادهای ملت ایران بود که اینها رو از یک حرکتی باز داشت، اینها دوست داشتن بجنگن، نقطه قوتشون اسلحه بود و امکانات بود، منتها یک کار هنرمندانه مردم ایران کردن و اونم این بود که وقتی توطئه علیهشون آغاز شد، اراده مبارزه با توطئه رو پیش گرفتن. یه تجربه بزرگ تاریخیه وقتی ما داریم از توطئه داریم صحبت میکنیم، میبینیم که ملت ایران در مقابل توطئه‌ای که علیشون شد به قاعدتا باید یه قدم عقب میشستن، سازش میکردن، اراده کردن بایستن، تسلیم نشن. وقتی مردم اراده کردن بایستن با اعتماد به نفس و خودباوری و توکل به خدا، از بزرگی ابعاد توطئه نترسیدن، از دل هر توطئه‌ای این مردم اینو تبدیل کردن به یک فرصت و یک نیروی جدید به نیرومون اضافه کردن. یعنی انقلاب اسلامی یک از مسئله نقطه قوتهای بزرگش اینه که از هر توطئه‌ای به عنوان یه فرصت استفاده کرد یه نیرو به نیروهای خودش اضافه کرد. یعنی از دل فرصت توطئه تجزیه قوی ترین نیروی امنیتی منطقه درست شد. نیرو انتظامی و نیروهای بخشی از نیروهای سوگی مثلا امنیتی میپردازن، الان واقعا یک نیروی قوی هن. اصلا غیر قابل رقابتن. در دنیا نمونه نداره که تو انقدر موفق کسی عمل کرده باشه علیه نیروهای تجزیه طلب با این آرامش. امروز شما را بیاتید دارید هر روستای کردستان تا آخرین نقطه مرزی شب من با همین لباسم بدون اسلحه میرم تو خونه مردم میخوابم. چنین تفوق امنیتی اصلا شما تو کجا دنیا سراغ دارید؟ هیچ جا. چون تصمیم گرفته شد که بایستیم، کوتاه نیاییم و توکل کنیم به خدا و از قدرتمون استفاده کنیم و ظرفیتمون رو بشناسیم و با مردم ارتباط برقرار کنیم، اینا تبدیل شده به چنین قدرتی. یا از دل حادثه تروریستی و ترورایی که شروع کردن منافقین و گروهایی که گیر انداختن، ایران که سواک منحل کرده بود، وزارت اطلاعات هم تشکیل نداده بود، یه واحد اطلاعات در سپاه تشکیل شد و چون اراده کشور این بود که جلوی گروه تروریستی ایستادگی بشه، از دل توطئه ترورها و کودتاها قوی ترین دستگاه اطلاعاتی و ضد جاسوسی منطقه درست شد. امروز شما قوی ترین دستگاه اطلاعاتی منطقه رو بدون شک دارید. کدوم شما یک کشور دیگه برید تو منطقه تونسته باشه جاسوس آمریکا بگیره، جاسوس اسرائیل بگیره، اصلا بگیره یا تروریست‌ها رو بگیره، رهبران گروه‌های تروریستی رو بگیره. این فقط هنر این که مثلا ریگی رو آسمان ایران توی هواپیمای غریبه داره رد میشه میگیرن، یه کدوم کشوری هنر داشته؟ هیچ کدوم از کشورهای منطقه چنین هنری رو ندارن. حتی اونا پشتوانه هاشون سازمان های جاسوسی غربه که با تجربه زیادن و ارتباط تبادل اطلاعات دارن، با وجود این چنین قابلیتی رو ندارن. الان ملت ما چنین قابلیتی رو داره؟ یا بحث توطئه جنگ که به ما تحمیل شد، از دل توطئه جنگ قوی ترین نیروی مسلح منطقه متولد شد و یکی از قوی ترین نیروهای مسلح جهان. امروز بدون شک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون هیچ شکی همه دنیا تصدیق دارن قوی ترین نیروی مسلح منطقه است و بر اساس برآورد اندیشکده‌های آمریکایی و سنجش‌هایی که اونا ارائه میدن در به طور سالانه، ایران یا قدرت هفتم یا از نظر بعضی یا قدرت هشتم دنیاست. در این چیزیه که اینا چجوری به دنیا اومد؟ از دل توطئه متولد شد. یعنی چون اراده بر تسلیم و سازش و کوتاه آمدن نبود، اراده بر ایستادگی بود، ظرفیت ها منسجم شدن، اومدن پای کار و این نیروها ساخته شدن. فلذا علت تحول در رفتار دشمن اینه که یه نیروی بزرگی جلوی سبز شده، الان دیگه نمیتونه. حالا بعد بیا توی راه کار دیگه چیه؟ اینا تهاجم فرهنگی رو اومدن شدت بخشیدن، گفتن این ایستادگی اینها و مقاومتشون از کجا نشأت میگیره؟ از ایمانشون، اعتقاداتشون. ما باید اینو بریم از بین ببریم. اگه ما ایمان و اعتقادات اینو از بین ببریم، دیگه آدمی که زیارت عاشورا بخونه به ما حمله کنه، با قایق ماهیگیری بیاد به ناو هواپیما بره بزنه، چنین نیروی تو ایران وجود نخواهد داشت. آدمای بی ایمان و سوس ایمان و آدمای فاسد اخلاق چنین چیزی رو تن در نمیدن بیان یه چنین مقاومتی رو بکنن. فلذا آمدن تهاجم فرنگی رو کردن. تهاجم فرنگی رو که انجام دادن، چون شناختی از عمق فرهنگ ملت ایران نداشتن و شناختشون ضعیف و سطحی بود، بعد از 10 سال که از جنگ گذشت در سال 78، تصوری که براشون پیش اومد و اتفاقاتی که افتاد و انتخاباتی که رأی دادن مردم و یک کسی که قدری به گرایشاتی به قرب داشتن کار آمد، این تصور رو برای آمریکایی‌ها ایجاد کرد که کار تمامه، حالا دیگه باید بیان نتیجه 10 سال تهاجم فرهنگیشون رو درو کنن. و از سال 78 آمدن اون جریان رو انداختن و بعدم این یک روند اجتماعی طبیعی اصلا نبود، چون قاعدتا یک تیتر سیاسی روزنامه و برخورد با یه روزنامه اینا نمیتونست یه چنین واکنش اجتماعی رو داشته باشه، یه کار ساختگی بود. بعد از این حادثه هم این اثبات شد، یعنی اون آقای باطبی که آمده بود محور شلوغی‌ها شده بود و پیرهن خونین درست کرده بودن، حالا پیرانی هم که هیچ پاره نشده
رفت آمریکا دیگه
گروه نخوره. اصلا با جورج بوش تو کاسه ملاقات کرد، دست داد، عکسش منتشر کردن و ثابت شد که سرنخ قضیه کجا بوده. دوباره اینا دیدن نه نشد، این بار دوباره اومدن این تهاجم فرنگی رو شدت بخشیدن. آمریکا اومد افغانستان رو اشغال کرد، عراق رو اشغال کرد، مواد مخدر رو اوورد افزایش داد در ایران از 200 تن به 10000 تن. آمریکا مواد مخدر افزایش داد، خیلی مسئله مهمیه، از 200 تن به 10000 تن. و بعد کشوری که ارزونترین مواد مخدر جهان درش توزیع میشه ایرانه. چرا؟ چون راحته؟ نه، اتفاقا ایران سخت‌ترین کشور در مبارزه با مواد مخدره. ایران هر سال به اندازه کل 199 کشور دیگر جهان مواد مخدر کشف میکنه. ایران مرزهاش از تمام مرزهای کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان که کشتگاه مواد مخدره، کشتگاه اونجا هستن، مرزهاش از همه عبورش سخت‌تره. میدانهای مین، دیوارها، سیمخاردارها، کمینها، پاسگاه اصلا نیست تو کشورهای دیگه همسایه افغانستان. یعنی هم براشون بردن راحت‌تره، هم قیمتی که میفروشن گرون‌تره. حالا چه دایی دارن که بیانن اینو؟ کسی که میگه توطئه نیست چیه پس؟ یعنی واقعا اگه توطئه نیست چی هست؟ اگه کسی که مواد مخدر میفروشه دنبال سود مالی خودش باشه، باید بره جایی بفروشه که گرونتر بخرن. چرا میره جایی که ارزونتر تو ایران؟ اگر این آقا به دنبال مسیر راحت تر باشه برای رسوندن مواد خودش به مصرف کننده، کشورهایی که مرزشون باستر باید بره. اینجا میاد تو کشور سخت‌تر، قانون سختی‌تر، اعدام، مجازات اعدام، قیمت ارزونتر. یعنی این توطئه بودنش بسیار واضحه. خب من دیگه چنین کارا رو کردم، من دور تا دور ایران کارخونه مشروب سازی زدن، به قاچاقچی ها مشروب الکلی رو مجانی دادن، گفتم برید داخل رو توزیع کنید، اگه فروختید پول شما بدید، اگه نفروختید نیروی انسانی گرفت فدای سرتون. همینطور تو چندین کشور اطراف ما کارخونه مشروب سازی جدید زدن با هدف ایران و آلوده کردن مردم ایران. 200 فیلم سینمایی مستند و داستانی علیه انقلاب اسلامی ساختن. خیلی کارهای بزرگی کردن، کتابهای زیادی رو ترجمه کردن داخل ایران، پخش کردن، رمانهای زیادی رو نوشتن. 195 شبکه تلویزیونی، 80 شبکه رادیویی علیه ملت ایران و ارزشهای انقلاب داره تبلیغات میکنه. وقتی آمریکایی‌ها خواستن انقلاب سوسیالیستی شوروی رو از بین ببرن، علیهش فقط و فقط یه رادیو داشتن، رادیو آزادی. امروز 275 برابر ظرفیتی که علیه انقلاب شوروی برای پاشوندنش به کار گرفتن، علیه انقلاب اسلامی 275 برابر ظرفیت به کار گرفتن. 195 رادیو تلویزیون، 80 شبکه رادیو داره کار میکنه به زبان‌های فارسی و گویش‌های محلی درون ایران. این تهاجم اینا کردن، دوباره فکر کردن که به بار نشست، یعنی اومدن خودشونو خیلی دیگه شارژ کردن و دوپینگ کردن تو جنگ تهاجم فرنگی. دوباره سال 88 خواستن میوهشو بچینن، یک غافلگیریای هم برای ما داشتن. اومدن مثلا تلویزیون بی بی سی، تلویزیون آمریکا، نمیدونم فیسبوک فارسی، اینا رو همزمان با انتخابات همه رو با هم یه دفعه افتتاح کردن که ما یه دفعه غافلگیر بشیم، خلع اصلاح بشیم در مقابل اونا. یه حمله بزرگ اینجوری کردن، تصور کردن کار ما دیگه تمامه، که بازم مردم اومدن توی صحنه و اون حماسه نوع دل رو آفریدن و شکست دادن دشمن رو. فلذا این فتنه هایی که دشمن کرده خوشه چینی تهاجم فرهنگیش بوده. سال 96 هم که اومد فتنه کرد، شما نفرمودید من خودم بگم، اینم خوشه چینی تهاجم اقتصادیش بود. یعنی این تحریم‌های اقتصادی که راه انداختن در کشور، اومدن خوشه چینی کنن، تصور کردن که مردم دیگه خسته شدن از مشکلات اقتصادی و اینو متوجه نظام خودشون میدونستن و تصور اشتباهی بود. مردم میدونن که این حاصل کار آمریکایی‌ها و توطئه‌گرای داخلی نفوذی است که به اصطلاح میخوان مردم رو خسته کنه.
بسیار عالی سردار بزرگ، ما فقط فکر کنم دو سه دقیقه فرصت داشته باشیم. به عنوان جنبندی صحبتاتون به نظر میرسه که توطئه‌ای که امروز ما باهاش مواجه هستیم، توطئه‌ای تلاش برای تغییر منطق محاسباتی مسئولین و به تبع اونها مردمه. یعنی کاری بکنن که خود مسئولین نظام به این نتیجه برسن که آقا ما 40 سال شعار دادیم، شعار ضد استکباری دادیم، اما الان نتیجه شده تحریم و انزوا و قفل شدن وضعیت داخلی و اقتصادی کشور. بنابراین بهتره دیگه به قول برخی از مسئولین از جیب و جانب مردم شعار ندیم و خدمت رو عرض کنم که بذاریم سیاست خارجی این بار به اقتصاد سوبسید بده و به نظر میرسه دیگه دوران شعار دادن 40 ساله گذشته. نظر شما چی هست به عنوان صحبت های پایانیتون؟
این سرابه، این حرفا یک دروغ بسیار بزرگیه که به مردم تحویل داده میشه. ببینید، گیریم که اصلا ما مبارزه با استکبار رو کنار گذاشتیم، گیریم که اصلا ما رفتیم سازش کردیم، دیگه ما میتونیم به اندازه عربستان سعودی هم نوکری کنیم برای آمریکا؟ اصلا اومدیم رفتیم و لونگ انداختیم و گفتیم اصلا مبارزه چیه، شعار مرگ بر آمریکا چیه، ما اصلا نوکر توییم، اومدیم تو دستور به ما بدیم ما مردم یمن رو بکشیم، اومدیم تو دستور به ما بدیم ما مردم مثلا افغانستان رو به خاک و خون بکشیم، اومدیم تو به ما دستور بدی پولای نفتمون رو بدیم داعش درست کنیم بریم مردم عراق رو بکشیم، آی آمریکا دستور بده ما اجرا کنیم. دیگه از این بالاتر هم میشه به این حد از اطاعت در بردگی در ما رو بکشیم؟ چی میشه نتیجهش؟ نتیجه میشه عربستان. عربستان وضعش خوبه؟ عربستان 40% مردم ایران جمعیت داره، 8 برابر مردم ایران داره نفت صادر میکنه، 10 میلیون بشکه نفت صادر میکنه، 33 میلیون جمعیت داره، ما 82 میلیون جمعیت داریم، 1.5 میلیون بشکه داریم نفت صادر میکنیم، یعنی به هر شهروند عربستانی 16.5 برابر یک ایرانی نفت میرسه. عربستانی که دشمن که نداره، تحریم که نداره، هیچکی تحریمش نکرده، تمام دنیای غرب باهاش خیلی رفیق و صمیمی هستن، 16.5 برابر یک شهروند ایرانی هم به هر شهروندش داره پول نفت میرسه. وضعش لحاظ اقتصاد جهانی چیه؟ دنیا آمار بین‌المللی چی میگه؟ آمار بین‌المللی به ما میگه که 39% از مردم عربستان زیر خط فقرن. عربستان با کسری بودجه جدی مواجه هست. یعنی سازش با آمریکا حتی اگر به اندازه سازش عربستان بره تا اون حدم نوکری پیش بره، عاقبتش اینه، چیزی اتفاقی نمیفته. و زمان شاه مگه یادمون رفته؟ زمان شاه ایران 6 میلیون بشکه نفت میفروخت و یعنی 4 برابر امروز نفت میفروخت، 3 برابر امروز جمعیتش کمتر از امروز، یعنی 12 برابر به هر ایران شهروند ایرانی در زمان شاه 12 برابر سرانه پول نفت میرسید. ولی مردم چه وضعی زندگی میکردن؟ بیشتر از 70% مردم ایران برق نداشتن، از نعمت برق برخوردار نبودن. در کشور 30 میلیونی، 34-35 میلیونی، 800 هزار خط تلفن کلا وجود داشت، 99% روستاها آب لوله‌کشی نداشتن و ایران 6 یعنی 4 برابر امروز ایران نفت صادر میکرد. فرضا رفاقت و نزدیکی با آمریکا و کنار گذاشتن مبارزه با آمریکا نتیجهش یا زمان شاه یا زمان عربستان حاضره، هر دو صورتش مردم ایران در خسران خیلی بد اقتصادی هستن و همین وضعیت به مراتب بهتر از حالت سازش هست.
سپاس فراوان از لطف شما. به هر حال توطئه ها در طول این 14 همواره بوده و همچنان هم خواهد بود، اما واقعیت غیر قابل انکار این است که جمهوری اسلامی ایران همچنان مقتدر ولی مظلوم داره به کار خودش ادامه میده به کوری چشم همه دشمنانش. خیلی متشکرم از جناب سردار محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران که در این برنامه همراه ما بودن، همچنین از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا این دقیقه دنبال کردید و شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. به امید اینکه دوباره توفیق باشه در برنامه‌های آتی در خدمتتون باشیم. با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
افق سفید دمان برآی، از قله‌های سفید دامن بگستران و بر آسمان درخشان شو که آبی سهرنگیزی تو آفتابی، سرودی، رودی، آوازی تو. چاوشان ندای فت فت برآورده اند ز عشق، سلام بر امت محمد. ناماوران فریاد کشیدند، خورشید طالع شد، اجری دیگر تاریخ این سرزمین را ورق زد. راهپیمایی بزرگ 22 بهمن، برگی زرین از صحیفه نور و حماسه. بازوان را باید پیوند زد به یک دیگر، گام ها را همه استوار باید کرد. باید حماسه فریادت از مرزهای خاک بگذرد، لبیکی دوباره به رهبر معظم انقلاب در راه پیمایی بزرگ انقلاب.
روز 22 بهمن رو در پیش داریم، روزی که باز هم مردم حضور خودشون را در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند، در خیابان‌ها و در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند و حضور عظیم ملت ایران را به رخ دشمن خواهند کشید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
در ساحت خورشید.
از ملت ایران تشکر کنیم، ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکنه، ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید، ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یک قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد، فکر دیگری بکند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنن و بهتر این است که دست از این کارها بردارن.
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 3 بامداد.